گوش میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنجشنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همینجا نگهدار، من پیاده می شوم.
سلام به همگی، فرشید منوفی هستم از ایستگاه پنجشنبه، آخرین ایستگاه پنجشنبه سال 1395 همراه شما هستم با دوستان خوب، همکاران خوب، سعید، شهرام، جلال، شراگیم و با سایر همکارانمون در ایستگاه‌های مختلف. امروز هم 4 ساعت با شما ایم تا ساعت 7 عصر از رادیو فردا به صورت زنده و مستقیم. چه خبره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چی کار میکن؟ چه خبره؟ چهارشنبه سوری راستی؟ از رو آتیش پریدین؟ زردی من از تو، سرخی تو از من خوندین؟ بله؟ جز کدوم دسته بودین امسال؟ آخه امسال بعضیا به احترام آتش نشانهایی که توی حادثه پلاسکو جونشون از دست داده بودن، خب چهارشنبه سوری رو تحریم کرده بودن یا یه ذره فیتیلش کشیده بودن پایین. بعضیا خب به هر حال یه آتیش کوچولو بدون تیر و ترقه درست کردن، از روش پریدن، یه سرخی تو از من، زردی من از تو هم خوندن و که رسم و رسوم رو به جا آورده باشن. بعضی هم بودن که معتقد بودن مسائل رو نباید با هم قاطی کرد. امسال هم مثل هر سال با ترقه و نارنجک و بمب و موشک چهارشنبه سوری که چرس کنم چهارشنبه ترکونی برگزار کردن. شما از کدوم دسته بودین؟
سلام علیکم آقای منافی.
سلام
به خدا، زیاد وایس فرستادم این وقتم وایس های منو گوش نکردید. چرا آخه چقدر دیکتاتوری تو؟
چرا همه به من میگن دیکتاتور
هستیه؟
همین نیکه هست،
خدایی
همین نیکه هست.
بعدش هم فکر کنم اصلا الان سوالتون رو نذاشتیم، ولی فکر کنم در مورد چهارشنبه سوری خود را چه گونه گذراندید. والله ما از قالیای فرش میپریدیم به اونور فرش، یعنی کلا تو خونه بودیم، کلا کار خاصی نمیکردیم.
خب یه شمی چیزی هم میذاشتیم که داخل از روی چیزی پریده باشین. خب بعضی هم اینجوری چهارشنبه سوریشون رو گذروندن توی خونه، از روی قالی های گلای قالی پریدن، از این گل به اون گل. بعضی هم که گفتم مثل همیشه با تیر و ترقه و بمب و موشک و اینا چهارشنبه سوری همون چهارشنبه ترکونی برگزار کردن. یه تعدادی از بر بچه‌ها رو هم دستگیر کرده بودن، بعدن دیدیم که مجازاتشون اینه بعد بیان خیابونا رو تمیز کنن، که به نظرم خیلی مجازات جالبی بود، یعنی از اون مجازات‌های قبلی و بگیر و ببند و بیا و ببر و اینا نبود. حالا یه مجازات جدید و به نظرم جالبی بود که شهر رو باید تمیز میکردن، جارو به دست. ما دیدیم تعدادی رو که دارن شهر رو تمیز میکنن و بعضی آقا هر سال من نمیدونم یه چیز جدید برای انداختن تو آتیش و ترکوندن کشف میکنن. دیدین؟ از قوطی اسپری مو و اسپری رنگ و نمیدونم گاز فندک بگیرم چه تا کنسرو ماهی و قوطی کمپوت و تلویزیون 14 اینچ و هر کدوم هم یه جور میترکه و یه جور صدا میده دیگه، دوست دارن. خلاصه دیگه بعضی کم مونده بچه همسایه‌شون هم بگیرن بندازن تو آتیش ببینن چه جوری میترکه، صدای چیزی میده یا نه. من نمیدونم، حالا با همه این تفاصیل امیدوارم که خوش گذشته باشه، جایتون نسوخته باشه. نسوختین که تاول ماولی چیزی نزدین، کزمز نخوردین. اگرم که نخوردین و اگرم که خوش گذشته و اتفاقی نیفتاده که خدا رو شکر، اگرم آره که دیگه تقصیر خودتونه دیگه، ها با آتیش بازی کردین. به هر حال یه چهارشنبه سوری که بیشتر نداریم، امیدواریم که حالشو برده باشین و خوش گذشته باشه بهتون. چهارشنبه سوری البته تموم شد، ولی این روزها همچنان حال و هوای عیده و ادامه داره. امروز هم با ما باشید تا هفت.
آخر سال ایرونی اومده چهارشنبه سوری، عاشق زنی و شیطونی، آجیل و دوست و مهمونی، تو هم یه گله آتیشی، سوزونی و دل برکشی. چه خوبه امشب کنارمی، شانس با من چون تو یارمی. آتیشی میسوزونی ما رو، باز میخندونی ما رو، آتیشی میسوزونی ما رو، باز تو میرقصونی ما رو. که شب چهارشنبه سوری تو زیر و رو کنی حال ما رو، محشری و افسونگری و خوب میبری تو دل ما رو. زردیمونو میده سرخیش و داخشه تنور عشقمونو. امشب به یاد همه گیمون میمونه، ایرونی هر جاست همیشه هم زبونه. آتیشی میسوزونی ما رو، باز میخندونی ما رو، آتیشی میسوزونی ما رو، باز تو میرقصونی ما رو. شب چهارشنبه سوری تو زیر و رو کنی حال ما رو، محشری و افسونگری و خوب میبری تا دل ما رو.
خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، دقت کنید لطفا، توجه کنید. بله اینجا ایستگاه پنجشنبه است. بله من فرشید منافی هستم، اینجا رادیو پرداز، صدای ما رو زنده دارید میشنوید. ساعت 3:13 است، آخرین برنامه ایستگاه پنجشنبه است. سوال داریم، سوال کردیم ازتون، البته توی تلگرام و فیسبوک و اینستاگرام هم سوال رو گذاشتیم، کلیاتون خیلیاتون جواب دادین. اونهایی که نمیدونن و نشنیدن بهتون بگم، با توجه به اینکه خب آخرین ایستگاه پنجشنبه سال 95 رو الان داریم، میخوایم از شما بپرسیم که اون اوایل سال، اوایل امسال سال 95 یا پارسال همین موقع ها، در مورد قبل سال 95، در مورد سال 95 چی فکر میکردین و بعدن چی شد؟ این که میگیم چی فکر میکردیم و چی شد، شما به ما بگید سال 95 براتون چطور گذشت. درست سال بعضیاتون هنوز خسته خونه تکونی و خرید عید و نمیدونم هفت‌سین چیدن و این حرفا هستین، بعضی دیگه‌تون هم خب سوخته و سرسام گرفته چهارشنبه سوری، ولی این وسط حالا این توی هیروویری به هر حال به ما و باقی شنوندا بگی چه خبر از 95. بعضی الان مدت هاست دارن ثانیه شماری میکنن این سال 95 تموم شه بره پی کارش، دیگه برام نگرده. ازشون میپرسی چرا؟ خب به مرگ خیلی از آدمای معروف و اتفاقات بدی اشاره میکنن که تو این سال افتاد. بعضی دیگه هم به دلایل مختلف سال 95 رو خیلی خوب میدونن، چون اتفاقای خوبی براشون افتاده. مثلا خیلیا تو این سال دوماد شدن، عروس شدن، بابا شدن، مامان شدن، خاله و عمه شدن، عمو و دایی شدن، دیگه چه میدونم دیگه چی شدین، آها دانشجو شدین دیگه، خیلیاتون لیسانس و فوق لیسانس و هم دکتر شدین، و بعضی ها اصلا تو این سال فرار مغزها شدین، الان در بلاد خارجه مستقر هستین. خلاصه یه عالمه اتفاقات خوب مدل 95 هم برای خیلی ها افتاده که با یاداوریشون مدت ها دلشون همینجور غنج میره دیگه. از هر رقم و هر مدلی که هستید امروز با ما در میون بذارید، ببینیم سال 95 چه جوریا بود. بالاخره میتونید با ما در تماس باشید با راه‌های ارتباطی ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه ISTGAH 5، ایستگاه 5 @radiofarda.com. ایمیل ماست، میتونید از طریق فیسبوک، اینستاگرام و یا تلگرام برامو کامنت بذارید و یه صداتون رو به ما برسونید. همینطور از طریق اپلیکیشن iOS ایستگاه پنجشنبه میتونید صدای ما رو بشنوید و همینطور صدای خودتون رو از طریق ریکوردری که توی اون اپلیکیشن هست صداتون رو به ما برسونید. تلفن‌های تماس ما هم 2420-2211-24-133 و 163 هست. منتظر تماس‌های شما هستیم.
حالمو ببین و باز بیا پیشم، آروم آروم عاشقت میشم، دیوونم نکن بیشتر از اینا، آتیشم نزن پیش من بیا. دستامو بگیر و تو بگو آره آره، این دلم تو رو دوست داره، چشمای قشنگ تو چقدر خواسته، برام خندی لحظه پر احساسه، آره بخند که این لحظه پر احساسه، آروم آروم دارم عاشق میشم،
سعید.
سلام
آقا فرشید، میکروفونتو چرا خاموش میکنی؟ روشن نمیکنی؟ خوبی؟
قربونه تو، خوبی؟
چه خبر؟
سلامتی زندگی تو چه خبر؟
چهارشنبه سوری از گل قالی پریدی؟
آره دقیقا. این دوستمون که تماس گرفته بودم وقتی داشت میگفت دقیقا داشتم به شرایط خودم فکر میکردم. من آره. گل های قالی.
یه شمی، یه مثلا کبریتی چیزی نزدی حتی؟
نه دیگه، منم نزدم، نبود دیگه. آره مسنده کردیم به گل قالی.
خونه تکونی چه خبر؟
خونه تکونی هم شروع کردم، یه کارهایی همینجوری ریز ریز دارم انجام میدم، ولی آره دست تنها به جایی نمیرسه.
میام کمکت، میام کمکت.
اوکی.
این برنامه تموم شد، فردا
بهترین خبر سال 95 بود.
آره. اینو من گفتم برای اینکه خودم کمک میخوام برادر من. الکی که نمیگم. خب چی داری برامون؟ اول کاری؟
اول کاری بذار با گروه دارکوب شروع بکنیم که دیروز
خیلی خوبه.
آره دیروز کار جدید گروه دارکوب منتشر شد به اسم من دیوانه، که این کار رو به عنوان کار نوروزی یا عیدانه در حقیقت بچهای گروه دارکوب منتشر کردن. برای دوستایی که علاقه دارن بیشتر در مورد کار این گروه بدونن، بعد بگم که موسیقی این کار رو احسان نیزن ساخته و بچهای گروه تنظیم کردن. جالب اینجاست که توی این کار با احسان خواجه امیری همکاری کردن.
آره. با این دارکوب گهگداری با خواننده‌های مختلف.
آره با حامد بهداد، با مهران مدیری، با علی زنده وکیلی کار کردن قبلا، ولی خب امسال رو تصمیم گرفتن که با احسان خواجه امیری کار بکنن. اگر موافق باشی کار
موافق نیستم فکر کنم.
من دیوانه رو
من موافق نباشم فکر
کنم. نباشی یا باشی پخش کن تو شهرام.
شهرام موافق بود و داره پلی کرد. دارکوب بند این کار من دیوانه با احسان خواجه امیری. برو بریم.
هر که هستی باش، می پرستی باش، دل نبستی باش، مهر من افتاده به دلت نگاش، ای لبت باده مستی استاده، درده ها ماده، داغ تمت بر تنم افتاده، جان من رو سوخته، ای لبت تر به اصل رو
چو پیراهن من بر تن من دوخته، هر که هستی باش، می پرستی باش، دل نبستی باش، مهر من افتد به دلت نکاش. ای نبخش باده من سین ساده، درد آماده داغ تبخ بر تن افتاده.
و کمی آن سوتر بساط سمنو پزانت به راه است، اما دل من مثل سیر و سرکه می جوشد که چرا اصلا حواست به من نیست. گیتارم را بر می دارم و آهنگ بوی عیدی فرهاد را می زنم و می خوانم. از همان دور به من لبخند می زنی و من خوشحال بر می خیزم. سیب قرمز و سنجدی را از روی میز بر می دارم و به سویت دراز می کنم. تو اما مرا در آغوش میگیری و میبوسی. این هفت‌سین من را دوست دارم، بوی زندگی میدهد. کاری بود از شاهین بهرامی. نوید هستم از فنلاند.
نوروز امسال مثل همیشه با رادیو فردا.
امیدوارم سال جدید
برای یک شما
با تندرستی و
آزادی و
پر از صلح و
شادی و سرخوشی و
سال خیلی خوبی داشته باشیم.
از 11:30 صبح دوشنبه
تا تحویل سال 1396 و کمی بیشتر،
از موسیقی نوروز و صداهای آشنا
تا بهترین های سالی که گذشت از زبان ما و شما،
همراه با ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا. به 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 به، بله همجور که شنیدید، دوشنبه منتظر ما باشید. از 11:30 تا 12:30 همکارانمون در بخش موسیقی، همکارمون پیام رضی با شما خواهد بود از بخش موسیقی یک ساعتی رو، و از 12:30 هم ما میایم با شما هستیم تا سال تحویل، و همطوری که شنیدید دیگه حالا کمی بیشتر، حالا دیگه کمی بیشترش ببینیم چی پیش میاد دیگه، ببینیم چه جوری خوش میگذره دورم، تا کجا میریم. اما پس منتظر باشید، دوشنبه سال تحویل رو با شما هستیم. بله بله، از همینجا از رادیو فردا. اما از شما که پنهون نیست، از ما خودمون چه پنهون، که همه ما ایرانی ها حداقل خودمون معتقدیم یه تحصدایی داریم. میگید نه آقا، برید پشت در هر حمومی که یک ایرانی توش داره حموم میکنه، بدون اینکه دید بزنید البته، یواشی برید گوش وایسید، میبینید طرف صدا رو انداخته ته گلو، داره های و وای برای خودش میخونه و عالی میکنه و اینا. خب ببین، ظرفیت برنامه هایی مثل استیج و اینا محدوده، بعد اونجا سخت میگیرن، ویزا بگیر فلان بگیر قبول نمیکنن داستان اینا. به همین دلیل ما گفتیم آسونش کنیم، برای برنامه ویژه سال تحویل رادیو فردا میخوایم ازتون بخوایم که بخونید، بله بخونید آقا، هر سبکی خانم، هر مدلی، به هر زبانی و هر شعری که دلتون میخواد. حالا اگه ترانه انتخابیتون به نوروز و عید و بهار ربط داشت که چه بهتر، نداشتم خیالی نیست. شما گفتم فقط بخونید، هر چی میخواید بخونید. این برای برنامه نوروزیه، اونایی که میخوان در برنامه نوروزی ما دوشنبه، در برنامه‌ای که سال تحویل با شما خواهیم بود در رادیو فردا، اگه میخواید مشارکت کنید، همراه باشید با ما، شما فقط بخونید. اصلا دست جمعی با خانواده، همسایه، فک و فامیل، همه دوره هم بخونید، با ارکستر بخونید، رو قابلمه ضرب بگیرید بخونید، بدون حضور ساز بخونید، ساز بزنید بخونید، چه میدونم اصلا برید استودیو ضبط کنیم فقط بخونین، شما هر جوری میخواین بخونین، هر مدلی که دلتون خواست بخونید، هر کی پخش نکرد از ان شاء الله صداش ببره لال شه. ها اوه چی گفتم، حالا بیا یکی یه چیزی بخونه ما پخش نکنیم، داستان میشه از همین الان. من اشتباه کردم، شما بخونین ما پخش میکنیم، ولی دیگه حالا یه وقتی هم حالا اون وسط ها ممکنه یکی رو وقت نکنیم پخش کنیم، بعدا من لال نشم وقت. یعنی میخوایم کلا این سال جدید رو با آواز شما شروع کنیم، با آواز شما مخاطب رادیو فردا. پرودیوسر رو نمیدونم رأی‌گیری و فلان این حرفا هم نداریم، دور همی آقا ماجرا، دور همی ببینیم چه کار میکنید دیگه. آوازهای خودتون رو میتونید از طریق تلگرام برامون بفرستید، وایس بذارید توی تلگرام یا زنگ بزنید برامون بخونید با شما تلفن هایی که داریم، یا ایمیل کنید برامون. ببینید چقدر راه هست دیگه، از طریق اپلیکیشن میتونید برامون صداتون رو بفرستید. آقا خلاصه هر جوری را دستتون بود برامون بخوانید و بخوانید و بخوانید. ای خانم ها، ای آقایان، ای دختر خانم های، آقا پسرها، برای برنامه نوروزی رادیو فردا ما از شما میخوایم که برامون بخونیم. بخون بخون
بخون صدای تو بال پریدن منه، تمام ذرات هوا حس نفس کشیدنه، بخون که بی صدای تو بهارمون گل نمیده، سکوت تو خیانت به باغ پای کشیده،
بگذاریم. سخن اقتصاد خوشتر است دیگه، بالاخره مایه تیله و اینا مهمه. برو بریم سراغ آرش حسنی ها و ایستگاه اقتصاد. حسنیا سلام.
سلام،
چطوری؟
ملت همه سفرن و برای کی داریم برنامه‌ریزی؟
سفرم واقعا الان دیگه رفتن از الان
ترافیک یه طرفه چالوس فلان بیسا حالا بخود
راه افتادم پس
من نمیدونم اصلا چه جوریه
یکی از یکی تماس گرفته به یک چالش دعوت کرده تو رو فکر می‌کنم یه حالتی تو این مایه
اصلا اون یخیا و اینا میریختن سر کلام دیگه
نه عرق خوریه برنامه
سلام دارش حسنیا خیلی دوست دارم قیمت جدید مشروبات الکلی درآوردم امشب بیا با هم آره دیگه اینجوری هست منتظر کم خدافه
آره این مثل که شخصی خصوصی میخواد با خودت قیمت ها رو در میون بذاره
منتظر بودم قیمت بگیره
مثل که رفته خریده منتظرت بریم بشینیم با هم پیک بزنیم دیگه شب عیده و
آره این چون آره. قیمت های نوروزی هم خب فرق میکنه تواضع و عرضه و در حال بل
مجرد تانه عرضون خریده میخواد به خودت بفروشه خودت بزنی تو بازار
شاید اما چون از جاهای مختلف ایران ما قیمت داریم آره. و چیز و اینا آره سر و کلا نمیاره از بندر عباس تا رشت از تبریز تا لندن
همه قیمت ها
رو داریم
خب چه خبر یک جمع‌بندی بکنیم امروز از اینکه اصلا چه گذشت در سال 95 اقتصاد
برای همه جوجه ها رو آخر پاییز میشمارن جوجه اقتصاد آخر
سال
بشمارن خب سال 95 سال عجیب و غریبی بود از این بابت که تو حوزه اقتصاد البته داریم صحبت میکنیم دیگه از این بابت که خوب و بدش با هم دیگه بود یعنی اتفاقات خوب داشت و اتفاقات بد اگر بخوایم با یه متری بهتره که اقتصاد چون بالاخره عدد و رقم و این هاست با متر بخوایم اندازه گیری بکنیم چند تا شاخص کلان رو بذاریم پیش رومون ببینیم که اصلا اون شاخص های کلان چطور رقم خوردن خب مثلا یکی از شاخص های مهم رشد اقتصادیه مبنایی هم که ما داریم و منابعی هم که عدد و رقمش رو استفاده میکنیم یا بانک مرکزیه یا مرکز آمار ایرانه حالا دوستان میتونن بگن که مثلا میتونه واقعی نباشه یا میتونه واقعی باشه به هر حال
تنها آماریه که
آره اینا منابع رسمی هستند دیگه رسمی و جایگزین ندارن حالا ممکنه که کسانی مدل هایی داشته باشن به عدد رقم های متفاوتی برسن اما خب جای اینها رو نمیگیره رشد اقتصادی بر اساس اون چیزی که تازگی اعلام کرده بانک مرکزی عدد عجیب و غریبی بوده در 9 ماه 11.6% بوده رشد اقتصادی که واقعا باور نکردنیه شاید بعد از 2 دهه یا بیشتر این نرخ رشد دست پیدا کرده ایران
کی می‌نویسه اون عدد آخریه رو کی می‌نویسه کسی هست که پاک کنه یه چیز دیگه بنویسه کی به کیه دیگه حالا مرکز آمار ممکنه بگه 2% یکی اون وسط بیاد بگه نه چرا 2% اینو اعلام نکنین این خوب نیست
یه زمانی قدیم ندیما خیلی قدیم ندیما نه یه چند سال پیشا این اتفاقا میافتاد و البته شاید بعد نباشه من همینجا دفاع بکنم از بانک مرکزی یا مرکز آمار از اون بدنه کارشناسیش نه از رؤساش یا تغییرات سیاسی که میکنه اون بدنه کارشناسی تو همون دوره‌ای هم که میگفتن آقا پاکش کن و بنویس و این که کمه این که زیاده همون موقع اونا تن به این که اینو مکتوب بکنن نمیدادن اما شفاهن مثلا رئیس جمهوری وقت میمد میگفتش عددا خیلی خوبه اما چیزی مستند بانک مرکزی یا مرکز آمار تو همون سالا که داریم
در واقع کارشناسی
آره یا اینکه اصلا یا اینکه اصلا سکوت میکردن یعنی میدیدن نمیشه
یا هیچ عددی وجود نداشت یا اگه بود درست
عدد حالا تقریبا درستی بود همون جایی که بانک مرکزی میگه 11.6% بوده بلافاصله نرخ رشد یه جایی داره بدون نفتش هم حساب میکنه بدون نفت کمتر از 2% بوده یعنی اون 11.6% نشون میده که
یعنی نزدیک 9%
اثر مستقیم افزایش تولید و صادرات بخش نفت یعنی نفت و گاز بوده که خب بزرگترین دستاورد دولت آقای روحانی از بابت برداشته شدن بخشی از تحریم‌ها و برجامه دلست. که ما تونستیم به سرعت اون تولیدمون رو ببریم بالا بازارهامون رو دوباره پس بگیریم و 11.6% رو به دست بیاریم
ببین.
اما زیر 2%
این حرفا واسه فاتی تنبون نمیشه چی به ملت رسیده
ملت توی این حوزه بیشتر دنبال بیکاری هن. یعنی خیلی براش مسئله بیکاری مسئله مهمی بوده بیکاری
یعنی چی رشد کرده از چیزی بوده همین... رشد اقتصادی به مردم چیزی رسیده اضافه شده واقعا
این که چرا حس نمی کنن تو حوزه این که مثلا هر کی نگاه میکنه میگه مثلا این جوون من بیکار بوده الان چرا سر کار نیستش اگر رشد اقتصادی 11.6 بوده دلیل داره دلیلش هم اینه که اولا که پیش از این یکی دو سال رشد اقتصادی 2 سال منفی بود یه سال منفی 1.9 یک سال منفی 6.8 دهم، یعنی حدود 10% اقتصاد ایران کوچیک‌تر شده بود، یه سری شغل از دست داده بودن و اینها. بعدش هم نرخ رشدی که ما تو سال 93 و 94 داشتیم رشد کوچیک بود، 1% و 3% و اینها، نمی‌تونه جای
خیلی باشه. یه دفعه رفت
بله
بالا
خیلی اصلا عدد
میشه بهش اعتماد کرد جوری که میگی
میشه بهش اعتماد کرد، اما چرا منجر به اشتغال نشده؟ مثل تو ترافیک موندن ماشینا پشت یک چراغ قرمز، شما نگاه میکنی میبینی چراغ قرمز میشه سبز میشه اما تو هنوز تکون نخوردی، برای اینکه ماشینای جلویی تو هنوز راه نرفتن، هنوز اون فشردگی که اون جلو هست پیش نرفتی که شما تکون بخوری. شبیه اونه این رشد اقتصادی، اولا که حاصل نفت و گازه، نفت و گاز اونقدری اشتغال توش نیست، بیشتر تکنولوژی و سرمایه توشه، حرف اول و آخر رو میزنه، برای همین تو حوزه اشتغال شما خیلی اتفاقی نیفتاده که تازه یه خودم بالاتر هم رفته.
لحاظ تورم و اینها چی؟
تورم از ابتدای سال 95 تا جایی که آمارش اعلام شده، چون که آمار اسفند و اینها که هنوز منتظریم که اعلام بشه، مدام کاهشی بوده و رو به کاهش بوده، به کمتر از 9% کاهش پیدا کرده. البته باز روایت‌های بانک مرکزی و روایت مرکز آمار تو تمام این شاخص‌ها متفاوته، چون الگوهای متفاوت دارن برای محاسبه‌شون و سایر تفاوت‌هایی که توی آمار نحوه آمارگیریشون اینها هست. اما تورم در کل سال 95 رو به کاهش بوده. این باز من
94 کمتر.
بله. این به این مفهوم نیستش، اینجا شاید هی ما با همیشه هم میگیم، به مفهوم ارزون شدن هیچ چیزی نیست، به معنای
ای
یواش یواش گرون شدنه.
ای بابا یه چیزی بگو خیال بود، یه ذره خیال راحت چه بگیم، یه دو قرون ارزون شده.
خوبه دیگه برون... همین که مثلا چه میدونم
فقط کم آرومتر گرون میشه همین.
قبلا میگفتن که اون موقعی که تورم 40% بود، یه نمیدونم شاید جوکش هم شنیده بودی یا ضرب المثلش، حالا هر چیز بین مردم دست به دست میشد، میگفتش که مثلا طرف میره مغازه میگه که مثلا فلان چیز چند، برن چنده، میگفت کی الان
یا الان
الان دیگه اینجوری نیست، خلاص
100 ثانیه ای.
آره دلار مثلا میگن که چنده، نمیگن الان یا الان، روغن نمیگن الان یا الان، یه
الان با یه ساعت دیگه مثلا.
آره الان یه ساعت دیگه شده، خب خوبه دیگه ما در همین حدش هم راضییم. اما خب یه چیزای بعدی هست،
میگیم به تب راضی شیم اینطوریه.
آره مثلا نرخ رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده، اینا باعث میشه که مثلا سال آینده، خب دیگه شما نمیتونی هی هر روز نفت رو بیشتر بفروشی یا بیشتر تولید بکنی، یه جایی این ظرفیت پر میشه. واسه همین سال 96 شاید دیگه این اگر مثلا بخش صنعت راه نیفته، بخش ساختمون راه نیفته، سایر بخش‌ها کمک نکنن به اقتصاد ایران و رونق نگیره، بعد نفت و گاز به تنهایی دیگه نمیتونه این نرخ‌ها رو تجربه بکنه و این نرخ‌ها رو بیاره سر سفره مردم.
درسته.
واقعا این آخر سالی و اینها امیدواریم که بخش ساختمون به ویژه، بخش مسکن و ساختمون خیلی بخش مهمیه، 500 تا صنعت دیگر رو دنبال خودش میکشه بر اساس مثلا محاسبایی که کردن، یه زنجیره 500 صنعتی از کلید و پریز و سیم و کابل و لوله و نمیدونم نقاش و گچ و سیمان.
چه جوری الان وضعیت مسکن چطوری؟ یعنی در سال 95 چطور بوده؟
خوب نبوده، یعنی نشانه های از رونق برخلاف اون چیزی که انتظار میرفت، و مثلا بانک ها تلاش میکردن که یه چیزی گذاشتن مسکن خونه اولی ها، خیلی اون نتونستش تحریک بکنه تقاضای بازار رو. از اون طرف اطلاعاتی که از صدور پروانه های ساختمونی میومد، یعنی شروع ساختمون های جدید، اونها منفی بود. نشانه ها خیلی ضعیف بودش برای اینکه، و کافی نبود برای اینکه سرمایه گذاران بخش مسکن و ساختمون رو به این نتیجه برسونه که آن رونق دوباره اومد به این بخش و میشه کار کرد.
و وضعیت دلار چطور بود در کل سال اگه بخوای
وضعیت دلار بغیر از
بررسی بکنیم؟
بغیر دوره با ثباتی داشته دلار، اما یک وسطی داشت که یادت باشه
چند یکی دو ماه پیش،
آره دی ماه بود، یعنی پاییز آذر و دی بودش که اونو منتسب می‌کردن اون واکنشا رو به خریدای ژانویه و سفرهای اگر خاطرت باشه. اون دوره دلار وضعیت، یعنی بازار ارز وضعیت بی ثبات و کم پرنوسانی رو دنبال کرد، اما در مجموع سال خیلی پرنوسانی برای دلار نبود. این روزا بازم یه خود افزایش پیدا کرده دلار، بعد نزدیک شده به 3800 تومان. یه جوری شاید بهترین باشه، حالا ما دوست داریم که مثلا اینجوری باشه که اقتصاد انقدری وابسته به بازار ارز، اونم فقط یک ارز، اونم دلار نباشه. تلاشی که بانک مرکزی هم کرده که مثلا اقتصاد ایران رو به ارزهای دیگه هم وصل بکنه، یعنی بگه که یورو رو هم خب نگاه کنید، اون که کم نوسان‌تر بوده، یا مثلا ما خرید و فروش های ارزی که دلاری که اونقدر نداریم، اما به هر حال دلار دلاره و بله. حرف اول آخر میذاره تو بازار.
بسیار خب ممنونم ازت. یه برنامه آخره، برنامه آخر آخر امسال، امسال 95.
امیدوارم همتون پولدار باشین، پولدار باشین، سلامت یعنی سلامت باشید که پول در بیارید، سلامت باشید که بتونید از پولتون استفاده بکنید. برای اینکه سلامت باشید باید پول داشته باشید.
خلاصه همه چی به پول ختم میشه.
نه واقعا هم میشه، همه چی به همه چی وصل میشه.
بخش اقتصادی دیگه بعد بگی همه چی به پول ختم، به پول ختم.
آخه واقعا قبول ندارم اینو، اما نمیشم بگی که نمیشه. پول نباشه خب سلامتی نیست، سلامتی هم نباشه تو نمیتونی پول در بیاری.
امیدواریم که همیشه همه سلامت باشین ولی پولم داشته باشین.
آره آره نه ولی نه، پول داشته باشید، حالشو ببرید. آره این سفرهای نوروزی هم برید اشغال بکنید، خیلی بهتون خوش بگذره. امیدوارم که سال 96 حتما حتما سال بهتری برای شنوندگان دست کم، شنوندگان ایسکای پنجشنبه باشه. اونایی هم که نمیشنون بهشون بگید بابا بیاید اینجا، ایسکای باحالیه، با ما همراه باشید.
ممنونم ازت. و حالا می‌خوایم به افتخار آخرین برنامه، آخرین ایستگاه اقتصاد سال 95، حالا نمیدونم چرا، ولی میخوام آقا جواد یساری پخش کنم براتون. آقا جواد یساری 23 اسفند همین یه سه روز پیش تولدشون بوده.
خب تولدشون هم تبریک.
70 ساله شدن آقا جواد یساری.
ماشاءالله.
بله سالهاست دارن میخونن و میخوام یه جواد یساری بذار، یه سپیده
دادن. خصوصا جاده‌ام خیلی حال میده.
آره خصوصا اینه که داره الان مسافران نوروزی میتونید با این جواد یساری یه دنده ای عوض کنید، یه گاز و ترمزی و آره تولدشون مبارک، سپیده دم رو برو بریم. به به سپیده دم اومد و وقت رفتن، هرچی ندارم و برای گفتن، هرچی که بود بین ما همون میشد، اینجا برام نیست دیگه جای موندن. من میرم از زندگی تو بیرون، یادت باشه خونم رو کردی بیرون، خونم رو کردی بیرون. من میرم از زندگی تو بیرون، یادت باشه خونم رو کردی بیرون، خونم رو کردی بیرون. خب این هفته با توجه به اینکه آخرین برنامه سال 95 در خدمتتون هستیم، گفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم که هم سیخ بسوزه هم کباب، اینو که تصمیم گرفتیم در حالا حدی که به فرصتی که داریم و اینها تو این برنامه پذیریم، به اتفاقات مهم مملکت در سال 95 به قول اوس محمود سعی کردیم به صورت قوه قوه هم بپردازیم بهشون. یعنی چی؟ یعنی قوای مختلف کشور رو جدا جدا یه حالی بدیم بهشون دیگه. ماشاءالله کم هم که قوه نداریم، از قضاییه و مجریه و مقننه گرفته تا شهرداریه و سپاهیه و اطلاعاتیه و در نهایت هم بیتیه که میشه همون بیت آقا معظم له، تازه به قوه ورزشیه و سینماییه و اینا هم اگه وقت کردیم میپردازیم. اینه که اصلا به عنوان آخرین برنامه سال این برنامه، یعنی میخوام بگم که 95، یعنی برنامه پر از 95، هیچ ربطی به 96 نداره. 96 میخواد تشریف بیاره دوشنبه، همونطوری که گفتم دوشنبه ساعت 12 و نیم ما میایم و 96 نسخه 96 میریم و براتون هم همونطوری گفتم برنامه تدارک دیدیم، یه وجب روغن روش لایف، خنده‌دار، زنده، زیبا، جادار، مطمئن. این برنامه‌ای که میشنوید امروز از سوالش تا مطالبش تا همه حرفاش تا تایید کنندهش تا مجریاش تا نویسنده‌هاش تا شهرامش همه 95 جن آقا، همه 95 جن. اول می‌خوایم بریم اولین کارنامه آقا روحانی رو بدین دستش. برو بریم. سال 95 برای دولت آقای روحانی سال پرماجرایی بود. توی این سال بود که ماجرای حقوقای نجومی برخی مدیران دولتی خبرساز شد و رسانه‌های محافظه‌کار شروع کردن به مانور دادن روی فیش‌های حقوقی، که البته خب پای حسین فریدون برادر رئیس جمهور هم به این ماجرا باز شد و خلاصه نزدیک بود کار دست آقای روحانی بده. نتیجه اون سر و صدا یکیش این بود که لااقل ما فهمیدیم دولت پاک دست و غیر پاک دست و محافظه کار و معتدل و اصلاح طلب و فلان و همه اینا سر هر چیزی هم اختلاف رویه داشته باشن، تو یک مورد با همین همه این دولت ها و چه اشتراک دارن، اونم پر کردن جیباشونه. و البته خب نتیجه جانبی اون افشاگری ها هم چند تا برکناری و جابجایی به قصد آروم کردن فضا بود. یه چالش دیگه دولت روحانی سال 95 ماجرای لغو کنسرت ها تو برخی شهرها و استانها به خصوص استان خراسان رضوی بود، بعد از اینکه حضرت آیت الله علم الهدا به نوعی در مشهد همچی خودمختاری اعلام کرد و گفت هیچ کنسرتی نباید تو این شهر برگزار بشه، حتی اگه از ارشاد مجوز داشته باشه، خب انتظار میرفت دولت روحانی به شدت مقاومت کنه، ولی وزیر ارشاد چنان نرمش قهرمانانه نشون داد در برابر این موضوع که نرمش قهرمانانه آقاشون در برابر غرش ببر خشم در برابرش غرش ببر خشمگین محسوب میشد. یعنی هیچی، یعنی آقای وزیر ارشاد فرمودن که به احترام امام جمعه مشهد دیگه کنسرت برگزار نمیکنن تو مشهد. خسته نباشین آقای وزیر ارشاد، خیلی زحمت کشیدین سال 95. شاید سال 95 مثبت ترین نقطه توی کارنامه آقای روحانی این بود که بالاخره یه دونه ایرباس نو آکبند همچی با نایلون روی صندلی و اینا اومد تو فرودگاه امام به زمین نشست، تلسم 38 ساله هواپیما نو نخریدن شکسته شد بالاخره. بعد دیگه کلا برجام تنها جایی که ثمرش ما دیدیم فعلا همین یه دونه ایرباس بود دیگه، چون دلار که همچنان همون قیمت زمان قبل از برجام قیمتام هم همون نویچ، اتفاق خاصی دیگه هم نیفتاده. مدلمون خوش باشه که مثلا در دوران پسا برجام قرار زندگی شیرین بشه و ال بشه و بیسار بشه و فلان. دیگه ببینیم چه جوری میشه دیگه سال 96. امسال البته یه چند تا بلای طبیعی هم نازل شد که همین یه ذره حالی هم که با ایرباس کرده بودیم از دماغمون در آورد، کلا خوشی به ما نیومده انگار. از اون طرف توی سیستان و بلوچستان سیل را افتاد و زار و زندگی مردم رو برد و از این طرف خوزستانی های عزیز زیر خاک تقریبا دفن شدن و توی تهران ساختمون پلاسکو امسال فرو ریختی، کلی در موردش خب همینجا صحبت کردیم و این البته خب دیگه بلای طبیعی نبود، خودمون سر خودمون آوردیم دیگه. به هر حال هر چی که بود این اتفاقات هم موجب شد دستاوردی هم اگه آقای روحانی در سال 95 داشته زیر این حجم از مصیبت گم بشه و کمتر دیده بشه. به هر حال آقای روحانی باید امیدوار باشه در این چند صباح باقی مونده چند تا حرکت خوب و قابل قبول بتونه بزنه، بلکه آرای سرگردان و مرددی رو که ممکنه دوره بعد دست و دلشون نره که به ایشون رأی بدن رو جمع کنه دیگه. حالا تا سال دیگه خدا بزرگه، کسی از فردای خودش خبر نداره. ببینیم 96 چی پیش میاد.
منو آروم تر کن، بمون پیشم، دست تو تو دستامه، من آتیشم با تو، چه خوب دنیام، رویای من. بذار نگاتم اینجوری تو نگام بمونه، عشقای تو بارونه، چشاد رنگ این کمونه، تو چه ساده شدی همه دنیای من.
خب بریم سراغ ایستگاه فرهنگیمون و دیگه پیپا و کلاها و عینکا و اینا رو بزنیم. بحث روشن فکری مرتاد داره میاد تو استودیو، بچه‌ها آماده باشین، بحث روشن فکریه. می‌خوایم بریم سراغ ایستگاه ادب و فرهنگ. سلام.
سلام فرشید، سلام به تو و شنوندگان خوب این برنامه.
خوش اومدی.
مرسی. از
برنامه آخر سال 95.
بله.
و امروز مرتاد، از مرتاد خواستیم بیاد در این ایستگاه ادب و هنر، به خاطر اینکه دیروز تولد هوشنگ گلشیری بود.
دقیقا.
و میخواییم یه خورده بیشتر راجع به آقای گلشیری برامون حرف بزنیم.
بله.
حالا اونهایی که شاید کمتر میشناسن آقای گلشیری رو بیشتر بشناسنش و با کاراش آشنا بشن.
حتما. هوشنگ گلشیری در واقع نویسنده، یکی از مهمترین نویسنده های دوران مدرن داستان نویسی ایران هست که در نیم قرن اخیر به خصوص به شدت مرتوجه بوده از طرف منتقدین، از طرف خوانندگان عام آثارش ترجمه شده. گلشیری 25 اسفند 1316 در اصفهان متولد شد و سال 79 بود که تو بیمارستان ایران مهر تهران درگذشت به مرگ در واقع بر سر یک بیماری. گلشیری اگر بخوام یک گذشته ازش بگم، گلشیری
خودت دیداری داشتی با گلشیری؟
بله بله، بارها و دهه 70 در تهران.
خیلی خوبه اگه بتونی از گلشیری بیشتر برامون بگی، چون از نزدیکم باهاش صحبت کردی. و
هوشنگ گلشیری خب از نظر شخصیت خودش یک آدم بسیار صریح و خیلی بدون تعارف بود در بیان مسائل. وقتی که نقد میخواست بکنه یا نظراتش رو ارائه بده، خیلی شجاع بود. در این حال انسان واقعا شخصیتی، آدم مهربان و بسیار پذیرا و مهمان نوازی بود. همواره من هر بار که باهاش برخورد داشتم این رو میدیدم و بسیار کاریزما داشت. یکی از چیزهایی که گلشیری داشت و خیلی کم دیگران دارن این کاریزمایی است که داشت و شخصیت جذابی داشت. شما رو به شدت تحت تاثیر قرار میداد با گستره دانشش و تسلط بسیار زیادش بر حوزه خودش، بر ادبیات داستانی یا حتی بر شعر، چیزی که سالها قبل ترکش کرده بود. چون این اول کارشو با میدونید گلشیری اصفهانیه و در اصفهان که متولد میشه در آبادان بزرگ میشه.
آره میره آبادان. آره بیشتر در... ولی اصفهانی میدونست خودش.
آره چون در اصفهان متولد شد و بعدن از دوره جوانیش به بعد وقتی اینا برمیگردن به اصفهان، دیگه شکل‌گیری گلشیری، شکل‌گیری یعنی در واقع معرفی گلشیری در اونجا بود. اونجا چهرهای بزرگی در اصفهان بودن، کسایی مثل ابوالحسن نجفی، کسایی مثل محمد حقوقی. اینها همون دهه 40 یه جنگی رو درست میکنن به جان میرم، جنگ ادبی اصفهان، و که نشریه هم از دلش در میاد و از اونجا گلشیری مطرح میشه و بعد به تهران میاد و مهمترین اثرش رو در اصفهان شروع کرده، در تهران به پایان میرسونه در واقع، که رمان شازده احتجاب هست که یک اثر بسیار مهمی در ادبیات داستانی ما، که امیدوارم شنوندگان این برنامه علاقمند بشن، اونایی که نخوندن احیانا چون بسیار خوانده شده، بسیار چاپ شده، ولی ممکنه که سایم باشن که نخونده باشن. من توصیه میکنم واقعا این اثر رو پیدا بکنن، بخونن شازده احتجاب. و بارها ترجمه شده این کار، فیلمی از روش ساخته شده، بهمن فرمانارا کارگردان.
ترجمه به زبان‌های انگلیسی و
انگلیسی، فرانسه و چندین زبان دیگه، مثلا من می‌دونم یونانی و ایتالیایی هم شنیدم که ترجمه شده. من ندیدم خودم ولی شنیدم، اما به زبان انگلیسی و فرانسویش هست و میشه دیدش. عرض کنم
خدمت، فیلمی هم که گفتی، فیلم شازده احتجاب قبل از انقلاب ساخته شد،
سال 53 این فیلم ساخته شد و با مشارکت خود گلشیری این فیلم ساخته شد بر اساس همین اثر. و این اثر در واقع جایزه اول جشنواره فستیوال فیلم تهران رو در همون سال برد، در حالی که داوران بین المللی مهمی هم داشت، سینماگران بزرگی آمده بودن و داور بودن. اون اثر برنده شد در جشنواره کن به نمایش در اومد، در بخش جنبی در واقع به نمایش در اومد،
همین مال قبل از انقلاب.
بله، و اثر بسیار مهمی است که همیشه مرتوجه بوده.
یک بخشی از همین فیلم شازده احتجاب رو، یک بخشیشو بشنویم، نمیتونیم ببینیم دیگه، بعد بشنویم.
باز که پیدات شد، مگه صد دفعه نگفتم؟
چی کار کنم شازده جان، اموراتم اصلاح نمیشه. وقتی دیدم شوم شب نداریم، گفتم حسنی صندلی رو بیا، بلکه کرم شازده کاری بکنه. خدا عمر و عزتت بده شازده.
خدا خیرتون بده.
خدا عمر و عزتت بده شازده.
بخشی از صدای فیلم شازده احتجاب رو شنیدیم به کارگردانی بهمن فرمان‌آرا، و
صدای جمشید مشایخی رو هم شنیدید که خودش صدای خودش بود در واقع و در نقش شازده احتجاب در این فیلم هست، نقش درخشانی هم داره. این فیلم داستان یک شازده قجریه که در واقع در مسلوله و روزهای آخر عمرش شاید، و داره در چند دقیقه کل خاندان و تبار و گذشته و همه اینا رو داره مرور میکنه. بعد شما ته داستان میفهمی که این کل دمش در دو سه دقیقه خاطرات این شازده قجری بوده، در دوران اضمحلال در واقع دوران قاجار رخ داده. اما دوران رضاشاست و دوران مثلا چیز نیست، دوران قاجار نیست، این بازمانده اون روزگاره. یه جورای یه نقد اجتماعی هم هست، یه نقدی بر یک دوران سپری شده در واقع.
باید خوند این کتاب و کتاب شازده احتجاب. اونهایی که نخوندم، من خودم هم نخوندم، من الان با این حرفی که زدی میخوام برم
حتما بخونش. واقعا البته کم اثر خوب نداره، کارهای خیلی خوبی داره، مثل کریستیان و کیت، برای گم شده رایی، نمازخانه کوچک من. اما گلشیری وجه دیگری که داشت وجه اجتماعی او بود و در واقع برخوردش با مسئله سانسور و آزادی بیان. میدونید بسیاری از آثار گلشیری بعد انقلاب یا تجدید چاپ اجازه نگرفتن یا اصلا اجازه چاپ نگرفتن، بخشش خارج کشور چاپ شده. سال 73 بود که یک متنی منتشر شد به نام 134 نویسنده، ما نویسنده ایم در اعتراض به سانسور، که از قضا محمد مختاری هم که از نویسندگان و شاعران و منتقدین سرشناس ایرانی امضا کننده همین متن است، که بعدن 3 سال بعد در قطره‌های زنجیره‌ای مشهور سعید امامی، اینها، محمد مختاری که از کشته شدگان اون جریان است و از طرف عضو کانون نویسندگان. گلشیری روی در امامزاده طاهر کرج سر در زمان دفن محمد مختاری یک سخنرانی بسیار شورانگیز کوتاهی میکنه که فکر میکنم صداشو تیکه آماده داشته باشیم بشنویم.
محمد مختاری مثل من عضو کانون نویسندگان ایران بود. در تمام این سالها تلاش کردیم که کانون نویسندگان تشکیل بشه. متاسفانه اونقدر عذاب بر سر ما ریختن که فرصت زاری کردن نداریم. پیام دقیق به ما رسیده است. خفه می کنیم. ما هم حاضریم. مگر قرار نیست برای جامعه مدنی، برای آزادی بیان قربانی بدهیم؟ حاضرین. من شرمنده سیاوش، سهراب، مریم، نازنین، سیما هستم که چرا مرا به خاک دست بردن. نوبت من بود.
بله، بخشی از سخنرانی آقای گلشیری بود در مراسم تدفین محمد مختاری که شنیدیم. فرصتمون خیلی کوتاه، اگه بتونید در عرض یک دقیقه شد.
بسیار خوب. بله، گلشیری به هر حال آثارش هست، خودش نیست، آثارش هست، و اون مرام و پرنسیپ گلشیری که مرام و پرنسیپ کانون نویسندگان ایران بود و مبارزه با هر گونه سانسور رو، حصر و بیان آزادی هست، در واقع حصر آزادی هست، آزادی بیان هست، بجاست. و چه خوبه که نویسندگان ما به سنت گلشیری واقعا نگاه بکنن، چرا که او در پی شاملو و بقیه چهرهای درخشان ادبیات ایران هستن. یادشون گرامی.
ممنونم ازت مرتضی قاسمفر عزیز. ما میریم برمیگردیم بعد از خبرها، این تو 15 دقیقه دیگه برمیگردیم با ایستگاه پنجشنبه.